چشمان دوست، مجله سیاسی رادیویی آزادی.
سلام شنوندگانی عزیز، نشر نوبتی مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی است که گردانندگی اون را این نوبت من عبدالقیوم قیومزاد بر عهده دارم. در آغاز به عناوین مطالب برنامه توجه کنید. افغانستان، حامد کرزی در یک مراسم متنتن به عنوان رئیس جمهوری سوگند یاد کرد. پژوهشی میزان فساد در سراسر عالم، جایگاه تاجیکستان در این تحقیقات. پولکی شدن اطلاعات در تاجیکستان، واکنش خبرنگاران به تصمیم حکومت در این زمینه. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در یک مراسم در شهر کابل برای شروع مهلت دویم کاری خود به این مقام سوگند یاد کرد. این مراسم با شرکت شماری از مهمانان خارجی از جمله آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان، هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا و همچنین وزیران خارجه چند کشور دیگر صورت گرفت. در این مراسم به نمایندگی از تاجیکستان همراخان ظریفی وزیر امور خارجه این کشور حضور داشت. حامد کرزی پس از ادای سوگند وفاداری به اولویت های کاریش برای 5 سال بعدی که زمام رهبری افغانستان را در دست خواهد داشت اشاره کرده اظهار نمود که مبارزه با فساد را به طور جدی به راه میماند. رئیس جمهوری افغانستان همچنین وعده داد که امن و ثبات را به این کشوری از جنگ خسته شده بر خواهد گرداند. از مراسم سوگند یادکنی حامد کرزی همکارم اسکندری خواجه میرزاده گزارش میدهد.
به نام خداوند بزرگ جل جلاله سوگند یاد می کنم که دین مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمایت کنم، قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت و از تطبیق آن مواظبت نمایم.
روز پنجشنبه در شهر کابل اثنای برگزاری مراسم متنتن، پرزیدنت افغانستان حامد کرزی در روبروی مهمانان خارجی و داخلی هدفهای حکومت زیر رهبریش در 5 سال آینده را نامبر کرد. کرزی وعده داد که در برابر جدل بحر تحکیم نظم و ثبات به خاطر مصالحه ملی لوی جرگه یا خود انجمن رهبران و پیران قبیله های افغان را دعوت خواهد کرد. پرزیدنت افغانستان مبارزه با فساد را در یک صف با مهمترین وظیفه های دولت یادآور شد. او از جمله گفت:
ولی امروز که ما به حیث رئیس جمهور افغانستان سوگند یاد کردیم، خدا خادم تمام ملت افغانستان میدانم، از فرد مردم افغانستان، از هر گوشه مردم افغانستان، از هر ساحه افغانستان.
حامد کرزی مخالفان حکومت افغانستان را به همکاری دعوت کرد
و بازم از تمام کاندیدای عزیز برادر ما خواهش میکنم که بیان در ساختن آینده این ملت بیچاره ما با هم یک جا و همکار باشیم.
مراسم سوگند یادکنی حامد کرزی با دعوت کاتب دولتی خود وزیر کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا خانم هیلری کلینتون همزمان آمد. کلینتون از کرزی تقاضا کرده است که حکومت جوابگوی و شفاف تشکیل کند. در پیام کرزی مبارزه با فساد خاطر نشان شد.
در افغانستان وزیران باید با تقوا متخصص او دخل و خادم بی.
وزیران حکومت افغانستان باید با صلاحیت و در خدمت مردم باشند. منصبداران والا مقام بخصوص وزیران و معاونان آنها همراه با والیان ولایت ها باید حساب و درآمد خود را ثبت کنند. ما همراه با پارلمان لایحه قانونی را بررسی میکنیم که نظارت دارایی منصبداران والا مقام را مد نظر دارد.
در معلومول لپاره لمبیلی شورا سر پامشوره قانون جورو.
حامد کرزی با ابراز سپاس به ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی کمک رسان درخواست نمود که نظارت اجرای برنامه‌های یاری به دست جانب افغان گذرد. او گفت:
"فاینده پنجو کلونی که افغانستان یو دست حفاظتی چه خپل دفاع بخپل وکرایست."
در دوام 5 سال آینده افغانستان باید به دولت تبدیل یابد که به محافظت از خودش قادر است و انشالله در تمام گوشه هایش صلح پایدار می شود. انشالله افغانستان دارای نظام توانای دموکراتی خواهد شد و ده هزار فرد افغان با سازی کشور را عملی خواهند کرد و یا شاهد این روند خواهند بود و همه شهرها و همه دیهات کشور از نیروی برق بهره برداری خواهند کرد.
او اجرا به چهار بخت وی ټول شهرونه او ځینې کلیوال سیمې به مو برښنا ولري.
حامد کرزی آخر سال 2001 ضمن کنفرانس زیر رهبری سازمان ملل متحد که در شهر بون آلمان برپا شده بود، رهبری اداره موقت افغانستان انتخاب گردید. ماه ایونی سال 2002 انجمن پیران افغان او را به منصب پرزیدنت افغانستان در دوره دو ساله گذریش انتخاب کرد و بالاخره سال 2004 در جریان اولین انتخابات دموکراتی کرزی به مدت 5 سال پرزیدنت افغانستان انتخاب شد.
مراسم سوگند یادکنی حامد کرزی در مقام رئیس جمهوری افغانستان و آغاز دور دوم رهبری او برای 5 سال بعدی در این کشور. گزارش همکارم اسکندر خواجه میرزاده را میشنیدید. تاجیکستان که با افغانستان در امتداد 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد، از انتخاب مجدد حامد کرزی استقبال کرده، ولی دولت تاجیکستان در کنار جامعه جهانی از وضع امنیتی در کشور همسایه اش نگران است، زیرا ناآرامی وضع در افغانستان تهدید جدی به امنیت تاجیکستان دارد. در گفتگویی که با اسماعیل رحمتوف کارشناس منطقه‌ای داشتم، از او پرسیدم که با توجه به این وضع در دور جدید فعالیت حامد کرزی مناسبت تاجیکستان با افغانستان چگونه صورت خواهد گرفت، آیا در روابط هر دو کشور کدام تغییراتی به بار خواهد آمد یا مثل پیشینه باقی خواهد ماند؟ آقای رحمتوف گفت:
من فکر میکنم که سیاست تاجیکستان، سیاست همکاری های تاجیکستان افغانستان همه مثل پیشتره ادامه میابد. و دیروز همون سخنرانی سوگند یادکنیش من با دقت گوش کردم، حتی در کلمه های همین واژه های تاجیکستان و آسیای مرکزی در اونجا من نشنیدم. و همکاری با ایران، همکاری با جمهوری اسلامی پاکستان، با کشورهای غربی، با روسیه، با ایالات متحده آمریکا، با اتحادیه اروپا و دیگر کشورها نام گرفته، ولی که نام آسیای مرکزی، نام تاجیکستان طوری که من دقت دادم حتی نشنیدم. لیکن همون سیاست پیش گرفته حامد کرزی و اطرافیانش فکر میگم که دوره با همکاری با کشورهای آسیای مرکزی مثل پیشتر ادامه خواهد یافت.
یک مسئله ای که واقعا باعث نگرانی و تشویش کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان شده است این است که گروه طالبان و حرکت القاعده در بعضی از مناطق افغانستان تقریبا که آشکارا فعالیت میکنند و از بس که تاجیکستان با افغانستان مرز مشترک تورانی دارد، گفته می شود که تهدید از جانب آنها همیشه مایه نگرانی رهبریت تاجیکستان و تاجیکستان بوده است. به نظر شما آیا این تهدیدها کاهش خواهند یافت؟ یعنی تهدیدها از افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی یا چطور خواهد شد؟
از برآمد آقای کرزی ما به هم خلاصه آمدیم که حکومت من بعدم کوشش میکند که تحکیم موقعها یا که استوری حکومت رو من بعدم ادامه میدهد و البته من همین همکاری ها بیشتر و یا کمتر شدن مناسبت ها با کشورهای اطراف عموما آسیای مرکزی خصوصا از ثبات همون کشور، ثبات داخلی کشور البته عبارت است. از بس که نمایندگان کشورهای غربی، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا و وزیر خارجه اتحادیه اروپا و دیگر دولت های ابرقدرت در اینجا شرکت کردند، اونها البته در این سمت اکنون با حکومت کرزی باید همکاری همه جانبه کنند. از همه بیشتر حکومت کرزی و خود کرزی تمایل منمون جلب نمودن طالبان معتدل را به حکومت دارد و همین کارو البته عملی هم کرده میتواند، لیکن به شرطی که هم طالبان راه صلح را پیش گیرند، یعنی به همون حکومت مرکزی، حکومت کرزی راه همکاری را پیش گیرند. اگر همین گونه حالت صورت گیرد، البته فکر میکنم که در رابطه های سیاسی، رابطه های خارجی هر دو کشور، هم تاجیکستان و کشورهای دیگر آسیای مرکزی با افغانستان، یگان پروبلمی پیدا شده نمیتواند.
کشورهای غربی از جمله آمریکا میخواهند که از قلمرو کشورهای آسیای میانه و از جمله تاجیکستان کمک ها به نیروهای نظامی پیمان اتلانتیک شمالی که در افغانستان هست وارد کرده شود. دولت آقای کرزی به همین گونه کمک هایی که از طریق قلمروهای کشورهای آسیای مرکزی و از جمله تاجیکستان شود تا کجا نیاز دارد؟
گفتنی هستم که از استعداد و ملکه سیاسی خود آقای کرزی خیلی چیز وابسته. اگر آقای کرزی توانت یابد که وضع سیاسی داخلی کشور را به ثبات گرداند، احتیاج به این گونه کمک ها از بین رود. یعنی وقتی که وضع داخلی کشور خوب شد، وقتی که طالب ها، یک قسم طالب های معتدل با حکومت همکاری شروع کردند، اون وقت ما میگوییم که وضع کشور معتدل خواهد شد. حالا ما میدونیم که در بسیار منطقه های افغانستان حکومت مرکزی حاکمیت ندارد. از همین سبب ثبات منطقه، ثبات همین کشور هم اونقدر معتدل نیست، یعنی با ثبات نیست. از همین سبب ما در باره همکاری های همه جانبه و بهبودی مناسبت های کشورهای همسایه با افغانستان چیزی گفته نمیتونیم که در آینده همین کار صورت میگیرد یا نه. با این کار در همه وقت صورت میگیرد که به حکومت معتدل شوی، یعنی با ثبات گردانی وضع داخلی میسر میشود، یعنی طالب ها و مخالفین دیگر حکومت مرکزی در همین سمت به حکومت مرکزی خلل نرسانند و همکاری کنند.
صحبتی بود با اسماعیل رحمتوف، کارشناس امور منطقه، در رابطه با مناسبت تاجیکستان و افغانستان با آغاز دور جدید فعالیت حامد کرزی در مقام رئیس جمهوری افغانستان. در حالی که مقامات تاجیکستان از پیشرفت ها در سمت مبارزه با فساد و رشوه در کشور حرف می زنند و از بازداشت ده ها تن از مسئولان سطح های گوناگون صحبت می کنند، اما در گزارشی که سازمان شفافیت بین الملل اخیرا به نشر رسانید، اوضاع کاملا برعکس است. بر پایه پژوهش های انجام داده این سازمان که در میان بیش از 180 کشور عالم دایر شده است، تاجیکستان در مقایسه با سالهای پیشین از جمله یک سال پیش 7 زینه پایین تر جا گرفته است. یعنی این به آن معناست که در تاجیکستان در سال 2009 برعکس رشوه و فساد و یا قومگرایی در سطح حکومت بیشتر اوج گرفته است. همکارم سلیم ایوبزاد با نگاه به نکات مهمی این گزارش.
در گزارش نوی سالانه سازمان شفافیت بین الملل، سطح فساد در 180 کشور جهان ردبندی شده، تاجیکستان در آن نظر به سال گذشته 7 زینه پایین تر افتاده است. در حالی که تاجیکستان در این فهرست سال گذشته جای 151 را گرفته بود، اکنون به جای 158 فرود آمده است. منظور فساد در کشور بیشتر شده است. فهرست سازمان شفافیت بین الملل این گونه است که فاسدترین کشورها در جایهای آخر آن و کم فسادترین ها در آغازش جایگیرند و به نظر می رسد امسال بسیاری از کشورها چند زینه‌ای از جایگاه سال گذشته خود پایین‌تر افتاده اند. خلاصه پژوهشگران این است که اگر از یک سو بحران جهانی سبب افزایش فساد شده باشد، از سوی دیگر فساد زمینه عمیق رفتی بحران گشت. با وجود چنین لغزش نظررس، قزاقستان در بین کشورهای آسیای مرکزی همانا کم فسادترین شمرده می شود، ولی از جای 120 پرسالش اکنون به جای 145 پایان آمده است. ازبکستان اگر در سال گذشته در جای 166 بود، اکنون 174 و ترکمنستان از همین 166 به جای 168 پایان لغزیده است. تنها قرغیزستان طبق این فهرست مبارزه با فساد را تقویت داده، از جای 166 سال گذشته به جای 162 بالا رفته است. در نیمه بالایی روی خط نیز اکثر کشورها از 2 تا 8 زینه پایان افتاده، جای اول پاکیزه را در عوض دانیا کشور دیگر زلندی نو اشغال کرده است. رئیس دفتر سازمان شفافیت بین الملل در بروسل یانا میترمایر میگوید نتیجه های امساله از بسیار جهت حیرت آور بوده اند.
What is worrying for us is that the vast majority of the 180 countries.
اون چی ما رو نگران میکند این است که اکثریت کلی 180 کشور که به فهرست وارد شدند، از 10 خول امکان پذیر همگی 5 خول به دست آوردند. اگر تصور کنید که این حالت در دوره تلاش های رهایی از بحران جهانی با وقوع پیوسته سرمایه های بزرگ به حیث محرک اقتصادیات از جای به جای انتقال مییابند، کمک های از طرف دانارها و سرمایه گذاران به کشورهای گوناگون فرستاده می شوند و در برخی از مناطق جهان برخی از کشورها اداره خوب در محاصره فساد قرار دارد، منظره برایتان خیلی تشویش آور می شود.
یانا میترمایر رئیس دفتر سازمان شفافیت بین الملل در بروسل. ولی آیا نتیجه ها چنین معنی دارند که وضعیت کاملا تاریک است و بحران آن را بدتر کرده است؟ با چنین سوال رادیوی آزادی خانم میترمایر گفت اتفاقا یک مایه دیگر حیرت پژوهشگران پیشرفت نسبی در برخی از کشورهای شوروی سابق است. وی به طور ویژه از روسیه، گرجستان، قزاقستان و آذربایجان نام برد که هرچند بهای عمومی آنها چندان تأثیر بخش نیست، عملا در چندین جنبه پیشرفت کرده اند. مؤلفان گزارش بر اینند که حکومت‌ها در این کشورها در نهایت کار به خلاصه رسیدند که تلاش آنها در مبارزه ضد فساد ثمره‌های بسیار مهم می‌دهد. آنها درک کرده‌اند که این ثمره‌ها هم برای دولت خوبند، هم برای مردم و هم برای دانار و سرمایه‌گذاران خارجی. اما اضافه کرد میترمایر این ادراک هنوز به اندازه کافی قوی و حل کننده نشده است.
در ادامه این گزارش صحبت داشتم با کارشناس مسائل انتظامی اکبر عبدالله و نظر او را در رابطه با وضع فساد در تاجیکستان و ارزیابی سازمان شفافیت بین الملل پرسیدم. او گفت
نسبت بهادی این تشکیلات بین المللی ما ابراز نظر کردن نمیتوانیم، زیرا آنها تمام این معلومات ها را توسط تشکیلات های بین المللی که در جمهوری تاجیکستان اکریدیتاسیا شده فعالیت میکنند توسط آنها پیدا میکنند. کریتریا بهادی آنها به خود آنها معلوم است. من در یک کنفرانس با آنها هم صحبت شده بودم، یک کارمند اونها سویتلانا ساویتسکایا، و من ناراضیگی بیان کرده بودم که شما در آلمان استاده تاجیکستان بها میدید، برای بها دادن به گمان من در اینجا بودن در کار، با چشم سر دیده بعد بها دادن در کار. و او به ما فهموند که ما همین خل کریتریای بهادی داریم که توسط همین تشکیلات هایی که در اینجا فعالیت میکنند از همونا میگیریم، از بانک جهانی، تشکیلات های با نفوذ دیگری که تشکیلات منو بین المللی اسعار و دیگر و دیگرها. و ما گفته نمیتوانیم که این ابجکتیوانه است، چون که کریتریای آنها به خود آنها معلوم است.
گفته می شود که تقریبا همه ساحه های تاجیکستان را فساد فرا گرفته است، ولی به فکر شما بیشتر در کدام ساحه ها فساد و فسادکاری مشاهده می شود؟
وقتی که ما سخن درباره فساد، درباره کروپشن میگوییم، کروپشن تمام ساحه ها را فرا گرفته است.
تا جایی که ما میدونیم مردم میگن که مخصوصا فساد و فسادکاری در نهادهای انتظامی تاجیکستان بیشتر مشاهده می شود، مثلا در دادستانی، در دادگاه و در امور داخله و رشوت و فساد بیشتر می شود، مثلا در کمیسریت های حربی،
در پرس کانفرنس ها، هم پروکورور جنرالی، هم دایرکتور اجنسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپشن تاجیکستان، همه این معلومات را داده بودند که از کدام وزارت ها کدام مقدار کارمندان با فساد دستگیر شدند. از این من بیش گفته نمیتوانم.
با عنوان یک نفر متخصص، مثلا چی پیشنهاد دارید که چگونه میتوان پیش راه گسترش فساد و فسادکاری را در کشور گرفت؟
با فساد در جمهوری ما فقط با تأثیر ارگان های حفظ حقوق مبارزه بردن این ناکافی است. با گمان من باید که ما تمام قشرهای جامعه را به این مبارزه باید سفربر نماییم. تمام قشرهای جامعه شهروندی را، چه از وسایط اخبار عموم، چه کمیته کار با جوانان و سیاحی، چه نمایندگان دین، حزب‌های سیاسی، همه اینا. و من حتی میدونم که در جمهوری ما یک کمیته هم تشکیل شدگی بود که همه این قشرهای جامعه در اونجا متحد کرده شده بودند. متاسفانه اون فعالیت نکرده ساده است و هیچ یگان جمعومد هم گذراندگی نیست. برای مبارزه با کروپشن بردن ما یک برنامه خوب داریم، استراتژی مبارزه با کروپشن در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2008-2012 که سرور دولت او را به امضا رسانیدند. برای همین در اونجا همش گفته شده است، انا همین استراتژی باید که عملی گردد، باید اجرا شود. متاسفانه حاضر هیچ کس به این دقت نداده استاده است و کروپشن، فساد برشای دولت ما ضرر رساندنش ممکن. اگر که ما همین خیلی بی‌پروایی کنیم، ما گمان میکنم که این فساد هم را فرا میگیرد و در آینده بسیار پرابلم های هم اجتماعی، هم به خطری دولت، هم اقتصادی و دیگر دیگر و هکذا به ما به وجود میارد.
صحبتی بود با اکبر عبدالله، کارشناس مسائل انتظامی، در رابطه با ارزیابی سازمان شفافیت بین الملل که تاجیکستان را در شمار فساد زده ترین کشورهای عالم قرار داده است.
مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
حکومت تاجیکستان قراری را به تصویب رسانید که بر پایه آن برای دریافت اطلاع پول پرداخت می شود. این قرار در حالی که برای دریافت یک معلومات عادی خبرنگاران تاجیک با مشکل روبرو می شدند، آنها را بیشتر حیرت زده کرد. در حالی که ارائه اطلاع و معلومات رسمی برای شهروندان را قوانین کشور تضمین می دهد و مقامات برای دسترس کردن معلومات موظفند، قرار مذکور بندهای بحث برانگیز دارد که شاید در یگان کشور دیگری دنیا مشاهده نشده است. یعنی فردی که میخواهد اطلاع رسمی را به دست بیاورد باید برای آن پول بپردازد. البته کار مردم عادی به مقامات رسمی کمتر میافتد. از این خاطر قرار مذکور بیش از همه خبرنگاران تاجیک را نگران کرده است که تقریبا هر روز کارشان با یک مقام یا نهاد دولتی روبرو میشوند. با جزئیات بیشتر موضوع همکارم رحمت کریم دولت در دوشنبه گزارش میدهد.
بر اساس مستوبه حکومت تاجیکستان از این به بعد دسترسی به اطلاعات پولکی خواهد شد. طبق این سند که به منظور تنظیم اجرای قانون دسترسی به اطلاعات قبول شده است، هر نفر و یا مؤسسه که نیاز به معلومات دارد آن را از اداره و مؤسسه های دولتی بر عوض پرداخت می تواند دریافت کند. در این سند همچنین به نهادهای حکومتی اجازه داده شده است که اطلاعی در اختیار نیازمندان قرار می داده خود را وابسته به اهمیت آن قیمت گذاری کنند. معلومات امکان دارد هم به صورت کتبی و هم به صورت شفاهی پیشکش شود، اما برای هر صحیفه معلومات نه بیشتر از 25 تومانی و از سال آینده 35 تومانی نرخ گذاری می شود. قرار مذکور در تاریخ 31 اکتبر قبول شده است، اما تنها در یک دو روز اخیر دسترسی رسانه ها شد. این قرار بیش از هر کسی دیگری محافل رسانه‌ای و خبرنگاران را نگران کرده است. روزنامه‌نگاران میگویند به حال اجرا در آمدن این قرار کار مطبوعات و رسانه ها را در دریافت اطلاع مشکل خواهد کرد، در حالی که دسترسی به اطلاعات یک مشکل عمده مطبوعات محسوب می شود. در زیر سندهای حقوقی باید با نظرداشت قانون مطبوعات رسانه ها را به عنوان شخص حقوقی ذکر کنند که حقی دریافت اطلاعات به پول را داشته باشند. تأکید که نه در قانون حق دسترسی به اطلاعات وجود دارد و نه در قرار اخیری حکومت. اما در این حال نگرانی های دیگر نیز ابراز می شوند که امکان دارد پولکی شدن اطلاعات به وضع مالی رسانه ها نیز تأثیری بد گذارد. جمعه میرزا سردبیر نشریه نور زندگی می گوید اکثر نشریه های تاجیکستان امکان مالی دریافت اطلاعات را نخواهند داشت.
اشاره نشده است که معلومات برای روزنامه نگاران به طب رایگان داده می شود. فصل نفرانی که برای ما معلومات از آنها می خواهیم معلومات گیریم یا که آنها با ما معلومات پیشکش کرده می توانند، تاکه که به همین قانون می توانند از ما مبلغ طلب کنند. از شما تصور کنید که مدام که برای یک صحیفه معلومات 35 سومانی معلومات باشد، پس برای اون که ما فرض کنیم دو صحیفه نشریه رو با معلومات دسترس کنیم تقریبا حدود 250-300 سومانی فقط برای دو صحیفه نشریه لازم می شود. حالا که وضعیت امروزه نشریه ها برای همه شما معلومات که در کدام حالت قرار دارن و پرداخت چنین مبلغ گمان میکنم که آن وعده میرساند که اولا با از بین رفتن بعضی نشریه ها و دیومن تاثیر رساندن به محتوای همون نشریه ها.
این در حالی است که مقامات دولتی هر گونه امکان محدود شدن دسترسی مطبوعات و خبرنگاران به اطلاعات را در پی اجرای این قرار ناممکن میدونند. محمود سرایف کارمند شعبه تحلیل و اطلاعات دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید قرار قبول شده هیچ ربطی به فعالیت خبرنگاران نخواهد داشت و در امر دسترسی خبرنگاران به منابع اطلاعاتی مشکل ایجاد نخواهد کرد. آقای سرایف گفت
تنها اون معلوماتی که در اساس فرمایی آماده کرده شدن، یعنی این یا اون وزارت فرمایی شده به کارخانه های تجارتی و آنها این معلومات را جمع آوری کرده پیشنهاد کردند، باید خراجاتی که از طرف وزارت اداره دخلدار برای آماده کردن این معلومات و جمع آمده آن پرداخت کرده شود.
به هر حال با وجود آنکه فعلا از هیچ رسانه به منظور دریافت اطلاعات پرداخت تقاضا نشده است، ولی نگرانی ها همچنان وجود دارد و امکان فعال شدن این قرار در آستانه انتخابات مایه نگرانی دیگر است. ولی محافل رسانه‌ای و سازمان‌های ژورنالیستی میگویند برای لغو و یا اصلاح این قرار با پیکار خود همچنان ادامه خواهند داد. گفتنی است رهبریت اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان که یک تشکیلات با نفوذ خبرنگاری نزدیک به مقامات است، از هر گونه اظهار نظر در این مورد خودداری کردند.
قرار بحث برانگیز حکومت تاجیکستان دایر به دسترسی به اطلاعات که مایه نگرانی خبرنگاران تاجیک شده است، گزارش همکارم رحمت کریمی دولت را میشنیدید. در یک صحبت با نوردین قرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان پرسیدم که آیا تا کجا تصویب این سند به فعالیت مؤثر روزنامه‌نگاران مشکل ایجاد میکند و چون این قرار قبول شد هم اکنون واکنش خبرنگاران چگونه خواهد بود؟ و گفت
قبول کردن این قرار نوبسته از اون که بعضی از منصبداران مقامات حکومت دولتی گفته شدند که این قرار برای دسترسی و اطلاعات برای روزنامه‌نگاران اونقدر مشکل ایجاد نمی‌کنه، ولی این قرار به اندیش من یک عامل محدود کننده دسترسی وسایل اخبار عامه و روزنامه‌نگاران به سیاست رسمی می‌گردد. در صورت پولکی شدن اطلاعات، البته عاجلاً تامین کردن اطلاعات برای وسایل اخبار عامه مشکل‌ها ایجاد خواهد شد.
شما میگید که مثلا برای کار به خبرنگارا مشکل پیش میبره، یعنی برای خبرنگارا یکون چیز علاوهگی در اینجا گفته نشده؟
زیر مفهوم پیشنهاد اطلاعات به شخصان منفعت‌دار دسترسی به اطلاعات در نظر شده است که در حجت‌های رسمی آمده‌اند، غیر از معلوماتی به قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره سری دولتی، درباره نامگوی معلومات دارای سری دولتی، دیگر سندهای معیاری حقوقی که مناسبت‌ها را وابسته به سری دولتی تنظیم می‌کند، اطلاعاتی برای استفاده خدماتی، اینچنین دیگر نمودهای اطلاعات که برای دسترسی محدود کرده نشدند، از جمله شناسایی به حجت‌های رسمی که اطلاعاتی درخواست شونده را در بر می‌گیرد، گرفتن نسخه حجت دخلدار یا اقتباس از آن، گرفتن معلومات‌نامه خطی که اطلاعاتی درخواست شونده را در بر می‌گیرد، گرفتن نقل شفاهی محتوای اطلاعات دسترس شونده، گرفتن معلومات درباره سرچشمه نشر اطلاعات درخواست شونده در نشریه رسمی و حتی گرفتن منبع‌های اطلاعاتی الکترونی از حجت‌های رسمی گزارانده شده که به گروه اطلاعات دسترسی‌شان محدود داخل کرده نشدند. یعنی همه این چیز به آن اطلاعات وارد می شود که استفادهش آزاد است و در این صورت روزنامه‌نگار در برابر دیگر شهروندان در یک سطح قرار دارد، یگان امتیاز ندارد که موافق قانون درباره دسترسی شهروندان به اطلاعات، یگان امتیاز ندارد که وی عاجلاً خبر را از مقامات رسمی گرفته تواند. مثلا گرفتن نسخه حجت دخلدار یا اقتباس از آن چی چه معنا دارد؟ یعنی روزنامه‌نگار اگر خواهد که از این چیز برخوردار باشد و استفاده کند در موادش، و حتما باید برای این پول دهد.
یعنی به این ترتیب به نظر شما این قرار با قانون مطبوعات و دیگر قانون‌هایی که فعالیت مطبوعات و رسانه‌های تنظیم می‌کند مغایره دارد؟
با اندیشه من خود همین قراری که از جانب حکومت به تصویب رسیده است در بعضی حالات‌ها با ماده‌های قانون درباره مطبوعات و دیگر وسایل اخبار عامه ضدیت دارد، زیرا در آنجا دسترسی را هم قانون درباره اطلاعات و هم قانون درباره مطبوعات دسترسی را، یعنی گرفتن اطلاعات را کفالت می‌دهد، ولی در اینجا باید برای گرفتن معلومات مبلغ پرداخت کرده شود. با اندیشه من اینجا یک ضدیتی است که برای پرثمر فعالیت کردن روزنامه‌نگاران مشکل ایجاد می‌کند. ما بعد قبول شدن قانون درباره دسترسی شهروندان به اطلاعات به مجلس نمایندگان پیشنهاد هم کرده بودیم که باید در این قانون خصوصیت‌های کار روزنامه‌نگاری به نظر گرفته شود، زیرا حتی نشان دادن اون مهلتی که برای دسترسی به اطلاعات تامین کرده می‌شود، باید تشکیلات و وزارت و اداره‌ها حق دارند که در طول یک ماه اطلاعات پیشنهاد کنند، خصوصیت کاری روزنامه‌نگاری را در بر نمی‌گیرد. و به همین خاطر ما گفته بودیم که تا قبول شدن این قرار باید در قانونی که به تصویب رسیده بود سال گذشته تغییرات و اضافه‌های وارد کرده شود که جوابگوی منفعت‌های وسایل اخبار عامه هم دولتی هم غیر دولتی باشد.
در حال حاضر این قرار قبول شد، به هر صورت اکنون مثلا واکنش سازمان‌های روزنامه‌نگاری تاجیکستان چه خواهد بود؟
البته موقع انجمن ما روشن است، ما اظهارات پخش خواهیم کرد که از مقامات حکومت دولتی دعوت به عمل می‌آورم که در این بعدا حتما باید در قانون درباره اطلاعات، قانون درباره دسترسی شهروندان به اطلاعات تغییرات وارد کرده شود که در آن خصوصیت کار و فعالیت وسایل اخبار عامه به نظر گرفته، وسایل اخبار عامه باید از جمله آن اشخاص حقوقی باشد که برای گرفتن اطلاعات نباید مبلغ پرداخت نماید.
صحبتی بود با نوردین قرچیبایف، رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان، در رابطه با قرار پولکی شدن اطلاعات در تاجیکستان که مایه نگرانی محافل خبری این کشور شده است. و شنونده ارجمند، نشر نوبتی مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز در اینجا به پایان رسید و من عبدالقیوم قیومزاد، مجری و تهیه کننده این برنامه، با امید سعادت زندگی به یکایک شما روز و روزگار خوش تمنا دارم. خدا و نگهدار شما.
خورشیدی خسته برگی درختون بالی شکسته، در طرف گلخان عذاب آتش نوش جامه با هم شسته، با هم بسازه دو تا آسایش جان، آسایش دل.